از اون برند رو، ولی هوادار ورزشی اینطور نیست. از طرف دیگه هواداران ورزشی پرداخت‌های چند باره برای درباره باشگاه دارن، یعنی بلیط می‌خرن، میرن داخل استادیوم، محصول از داخل ورزشگاه می‌خرن، لباس ورزشگاه رو می‌گیرن، یادبودهای ورزشگاه رو می‌گیرن، ولی کمتر این در محصولات و خدمات دیگه قابل مشاهده است. شما نمی‌بینید یک نفری که مثلا فلان شکلات رو مصرف می‌کنه، حتی بهش وفادارم هست، یا تیرمون برند رو بپوشه، ولی در باشگاه ورزشی اینطور است. این عادت شده برای باشگاه ورزشی، چون اینها هستن، همیشه هستن و وجود دارن و خب زیاد هم لازم نیست برای وفادارسازی و گسترش اینها کاری بکنه. خب تفکر اشتباهی، تیم‌های حرفه‌ای کاملا میان این کارو انجام میدن، یعنی برای افرادی که وفادارن به باشگاه ارزش قائلن، کارت‌های هواداری که باشگاه مختلف دارن از 3-4 ساعت ارائه میشه، در بالاترین سطحش کسایی که 20 تا 25 سال از کارت هواداری باشگاه رو دارن دیگه کارت هواداری براشون رایگانه. خیلی از مزایا دارن، توی اولویت بلیط فروشی هستن، توی اولویت دادن هدیه های باشگاه هستن، توی اولویت های قرعه کشی های مختلف هستن، همینطور لول های مختلف. حتی کسایی که طرفدار باشگاه هستن دارای فرزند میشن، این فرزندشون به صورت افتخاری میتونن عضو باشگاه بشن، برای بچه تازه متولد شده هم اینا تخت دارن که بتونن هدیه میفرستن به خونه های اینها. یعنی به شدت روی طرفدارها کار میکنن تا اینها رو وفادار نگه دارن، اینها رو همیشه توی ورزشگاه داشته باشن، از اینها استفاده کنن، چون این تفکر کاملا براشون جا افتاده. اگر این هوادار نباشه، تمام اون شرکت تجاری هم که قرار با اینها کار بکنن، یواش یواش پایگاه خودشون رو از دست میدن، مشتری خودشون رو احساس میکنن که از دست دادن، پس دیگه همکاری نمیکنن. شما مثلا باشگاه بزرگ رو میبینید، 3-4 تا تبلیغ بولد رو بیشتر نمیبینید. یکی اسپانسر پیراهنشون هست، یکی کسی که تبلیغ روی پیراهن داره، تبلیغ پشت پیراهن، همین 3-4 تا شامل. در صورتی که باشگاه بزرگ بین 30 تا 45 تا اسپانسر دارن. خب بقیه رو شما کجا میتونید ببینید؟ بقیه اون داده های مهمه که باشگاه در اختیارشون میذاره، اون استفاده از برند باشگاه، استفاده از پایگاه هواداری باشگاه براشون مهمه. تا وقتی اینها نباشه، طبیعتا این درآمدها هم برای باشگاه نیست. متاسفانه چیزی که توی سازمانهای حالا خصوصی و شرکت‌های غیر ورزشی هست، چیزی هست به اسم برندسازی داخلی. یعنی از داخل سازمان شروع میکنن، از منابع انسانی خودشون شروع میکنن، میگن اگر این منابع انسانی ما راضی باشن، میتونن مشتریان ما راضی نگه دارن. یعنی قبلا اینطور بود که میگفتن مشتری همیشه باید راضی باشه، حق با مشتری. الان یعنی میگن حق با نیروی انسانیه. یعنی اگه شما نیروی انسانی راضی نداشته باشه، قطعا مشتری راضی هم نخواهی داشت.
درسته.
این تفکر توی سیستم‌های ورزشی هم اومده و هست در تیم‌های حرفه‌ای و باشگاه‌های حرفه‌ای، که شما طرفدارهاتون باید خوشحال باشن، راضی باشن. شما باید یک تجربه خوب براشون ایجاد کنید، باید یک حس مثبت براشون ایجاد بکنید که با بودن با اون تیم احساس لذت بکنن. این مقوله در ورزش ها متاسفانه خیلی کمرنگه. ما انقدر اسیر مسئله بیرونی شدیم که کمتر به طرفدارهامون رسیدگی میکنیم، کمتر جنبه طرفداری برای مهمه. در صورتی که اگر بتونیم این پایگاه را چقدر گسترده تر بکنیم، حالا نه در کوتاه مدت، ولی در طولانی مدت، تمام اون منافعی که در حال حاضر دنبالش هستیم و به سختی خیلی وقت عایدمون میشه، حتما خیلی راحت و خوب نصیب ما خواهد شد.
درسته. چون ببینید، بحثمون در واقع این بحث تماشاگران و اقتصاد باشگاه هست. میخوام این رو بگم که وقتی که باشگاه بی توجه هم به هوادارانشون، یه فصلایی رو ما میبینیم همین تیمای استقلال یا پرسپولیس خوب نتیجه نمیگیرن. تو این 10-15 سال زیاد اتفاق افتاده، اون فصل تماشاگر زیادی نمیره استادیوم و آیا کسی هست محاسبه بکنه که نرفتن اونها چه ضرری داره، چه زیانهایی رو براشون داره؟ بجز بلیط فروشی، بجز درآمدهایی رو که در واقع حضور اونها به وجود میاره، نیومدن اونها چه ضررهایی رو به باشگاه میزنه و باشگاه در ازای در واقع نتیجه بدی که میگیره، از جنبه های دیگه هم آسیب میبینه و نمیتونه درآمد همیشگی رو داشته باشه، طبیعتاً واسه فصل بعدش نمیتونه باز هزینه بهتری بکنه و همه اینها من فکر میکنم مثل حلقه های زنجیر به هم متصل هستن. حالا میخواستم از شما این رو بپرسم که راههایی رو که میدونید که در واقع باشگاه ها میتونن از هوادارانشون درآمد کسب بکنن چیا هستش؟
یکیش به طور مستقیم اگر بخوایم بگیم، یکیش بلیط فروشی هست که درآمدهای روز بازی هست که دارن. حضور من در صورت حرفه‌ای عرض می‌کنم خدمتتون، حضور حضور تماشاگر در ورزشگاه هست، اونها ورزشگاه رو به صورت یک تور تفریحی می‌بینن، یعنی اینطور نیست فقط طرف بازی رو ببینه. توی ورزشگاه‌ها اینها امکانات پذیرایی دارن، رستوران دارن، یک تقریبا یک بازار بزرگ تجاری هست ورزشگاهشون. محصولات باشگاه، محصولات اسپانسرهای که باش همکاری میکنن، رستوران های مختلف، کافی شاپ های مختلف که هست و تماشاگر استفاده میکنن. حتی خیلی از باشگاه ها داخل ورزشگاهشون سویت هایی دارن که میتونن از شب قبل بیان تماشاگر باشن، تور در اون ورزشگاهی دارن، یعنی شما بازی ساعت 9 شب، افراد از 9 صبح میتونن بیان و فعالیت های سرگرم کننده دارن برای تماشاگرها که بتونن تقریبا یک تفریح رو برای تماشاگرها و خانواده هاشون البته تدارک ببینن که یک تفریح خانوادگی رو کنار هم دیگه داشته باشن، روزهای تعطیلشون و روزهای آخر هفتهشون رو اونجا بگذرن و البته روزهای وسط هفته هم که ما بازی داریم. این چیزهایی است که واسطه مستقیم به باشگاه ها میرسه. خرید کارت های هواداری هست که به هر حال مبالغی رو باید پرداخت کنم برای اینکه کارت هواداری باشگاه رو در طی سال داشته باشن. فروش محصولات باشگاه هست، تماشاگران همه جور محصول هم دارن، برای از بچه یک روزه اینا محصول دارن تا افراد 80-90 ساله که یادبودها و محصولات مختلف رو به اینها میفروشن. این بخش مستقیم میشه. بخش غیر مستقیم خدمت رو عرض کردم، به هر حال حق پخش رسانه ای هست، بحث تجاری سازی و اسپانسرهایی هست که اینها دنبال میکنن. البته شما فقط باشگاه میفهمم، میگم طرفدار ورزشی رو کل صنعت تفریح میتونه تاثیر بگذاره. یعنی اگر شما طرفدار ورزشی بیشتری داشته باشید، مسابقات پربیننده تر باشه، صنعت تولید چیپس و پفک شما هم صنعت پر رونق‌تری هست، تولید تخم هم صنعت پر رونق‌تری هست. و این مصارف رو دارن چه در داخل ورزشگاه چه موقعی که دارن بازی رو میبینن. یعنی حتی دولت ها هم سود ازش میکنن. چرا؟ چون تحقیقات ثابت کرد از زمانهایی که رویدادهای بزرگی برگزار میشه، فینال جام ملت ها، فینال جام باشگاه اروپا، بازی های جام جهانی، تمام این موارد درصد جرم و جنایت در داخل جامعه هم کاهش پیدا میکنه. یعنی دولت ها هم به طور غیر مستقیم دارن از این طرفداری سود میکنه، از اینکه افراد سرگرمی خیلی خوب و منحصر به فردی دارن که میتونن اوقات خودشون رو اونجا بگذرونن، چه خود صنعت ورزش به طور مستقیم و غیر مستقیم، چه صنایع دیگه‌ای که در حوزه تفریحی کار میکنن و در حوزه تولید محصولات هستن، و چه خود دولت‌ها به واسطه این طرفداری میتونن کسب سود بکنن. پس مزیت‌های سرشاری نصیب همه میشه اگر این پایگاه هواداری قوی باشه و بتونیم ما توسعه بدیم و گسترش بدیم، تعداد طرفدارهامون رو، تعداد هوادارامون رو امکانات خوبی براشون داشته باشیم. شما ببینید لیورپول آخرین باری که قهرمان شد در لیگ انگلستان کی بوده؟ در تمام این سالها شما نمی‌بینید تعداد هواداری که تو ورزشگاه این تیم رو تشویق میکنه کاهش پیدا کرده باشه. هستن خب، مجدد چند سالی هست که به اوج رسیدن و دوباره میتونن مقام قهرمانی رو ببینن، یا طبیعتاً در داخل خیلی از این رو
آقای دکتر من میخوام بپرسم چرا ورزش یا فوتبال این خاصیت رو داره که حالا مثلا لیورپول از ابتدای لیگ برتر 27-8 سال 9 سال شاید باشه که اینا جام لیگ برتر رو نبردن، اما هوادارانشون همچنان هستن، اضافه هم میشن، کم هم نمیشن، اما تو دیگر حوزه ها مثلا توی دیگر زمین ها اگر ضعیف عمل بکنن هوادارشون دور میشه، یعنی میره طرفدار یه چیز دیگه ای میشه، ولی توی فوتبال چرا این اتفاق نمیفته و ما نباید اصلا نگران باشیم که هوادارامون کم بشن؟
مهمترین چیز حس هویت مشترکه. یعنی انسان علاقه داره به ایجاد هویت مشترک با یک پایگاه دیگه. حالا این پایگاه دیگه میتونه پایگاه دوستی باشه، میتونه پایگاه کاری باشه، میتونه پایگاه تفریحی باشه که دوستان با همدیگه یا افراد با همدیگه میرن، هم باشگاهی ها، یعنی مثلا افرادی که داخل یک باشگاه میرن برای ورزش کردن. این پایگاه رو ما دوست داریم، یعنی حس هویت مشترک رو میپسندیم که وجود داشته باشه. تیم های بزرگ ورزشی این حس هویت رو خیلی قوی میتونن ایجاد بکنن. هر چقدر هم این موفقیت بیشتر باشه، حس هویت بولتر میشه، پررنگتر میشه، افراد احساس بهتری دارن در کنار این تیم بودن. نکته جالب، باز هم تحقیقات شده نشون داده که مثلا اومدن بررسی کردن ببینن میانگین سنی کسایی که طرفدار تیم های مختلفی هستن چجوریه، از کی اینا طرفدار شدن. خیلی جالبه، خیلی از طرفدارها مثلا بررسی که شده نشون داده شده که موقعی که این هوادارا بین 7 تا 10 سال سن داشتن، اون تیم خیلی در اوج عمل کردش بوده، به خاطر اینکه اون علاقه رو ایجاد کرده، اون حس قدرتمند رو در فرد وجود آورده. مثلا خیلی از طرفدارای لیورپول مثلا در داخل ایران به قول شما که 27 سال گذشته الان 30 خورده ای ساله و 40 خورده ای ساله هستن. الان هم این امکان براشون وجود داره که بچهای نسل جدید رو داشته باشن. به خاطر همین اصلا طرفدارهای خیلی از جوان الان میبینی طرفدار بارسلون هستن، چون موفقیت‌های بارسلون دیدن. خیلی از طرفدارهایی که طرفدار میلان بودن در دوران دهه 90
الان کم شدن، چون که در واقع میلان این سالها موفقیتی نداشته. درست.
دقیقاً. ولی خب این طرفدارها طرفداری ورزشیه که باقی میمونه، شخص خیلی راحت نمیتونه به ذاتش کنه، چون حس مشترک رو با اون تیم داره، اون فرد رو با خودش میکشه، خیلی راحت نمیتونه تغییرش بده، عوضش کنه. میگم این تفاوت بزرگی که مدیریت ورزش، مدیریت هواداری ورزش با دیگر محصولات و خدمات داره اینه که اون فردی که به ما وفادار هست طولانی مدت وفادار میمونه. خب از اون طرف هم جذب هوادار، خب کسایی که طرفدار تیمای دیگه هستن کمتر میان سمت ما، خیلی کمتر میان، ولی ما میتونیم روی سین پایین به واسطه موفقیت و یا واسطه تبلیغاتی که داریم این حس قوی و هویت مشترک رو ایجاد کنیم برای درسته. افراد که به واسطه این حس دوستدار ما بشن، با ما باقی بمونن و در طی مدت همیشه دنبال روشون باشیم.
خیلی ممنون.
این هوادار به راحتی رها نمیشه. خیلی از ما حتی با شرکت های تولیدی هم بخوایم مقایسه کنیم، شما محصول شرکت رو میخرید، برندهای بزرگ از خرید شما تشکر میکنن، بعدش پیگیر هستن که از محصول راضی بودید یا نبودید، خدمات پس از فروش خیلی عالی به شما ارائه میدن که شما رو راضی نگه دارن و تجربه مثبتی به واسطه مصرف اون محصول داشته باشید. در ورزش هم اینطوری، یعنی هوادار اینطوری است که فقط وظیفه‌اش بیاد ما رو تشویق کنه بره، نه، این تشویق کردن ادامه باید داشته باشه. ما هم باید یک فضای بورد بورد رو ایجاد کنیم که ما هم از وجود اون خوشحالیم، ارتباطمون رو باهاش عمیق‌تر کنیم، ارتباط برقرار کنیم. چند تا از این هوادارهای ورزشی ما که پیامک زدن و هواداریشون رو به نوعی ثابت کردن و دارن به هر حال هزینه میکنن برای باشگاه، چند بار از طرف باشگاه بهشون پیام داده شده، چند بار از طرف باشگاه باشون تماس گرفته
درسته.
شده، چند بار قرعه کشی گشتن، اینا دعوت شدن داخل باشگاه که مثلا بازیکن‌ها عکس بگیرن در کنار اردوهای تیم باشن. در تیم‌های بزرگ این کار انجام میشه، یعنی قرعه کشی سالیانه دارن که نفری که انتخاب میشن، یه نفر، دو نفر، سه نفر، اردوهای پیشفصل تو سفر خارجی هم با تیم میرن.
درست.
رابطه رو عمیق میکنن در هوادارها.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری که در واقع وقت گذاشتید و توضیحات خیلی خوبی دادید.
سلامت باشید، واسه افتخار بود که در خدمتتون بودم. شبتون بخیر.
خواهش می‌کنم، شب شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری گرانقدر و تشکر از برنامه خوبتون. بسیار مفید این برنامه هایی که شما دارید اجرا می کنید، ولی متاسفانه کسی نیست بهش گوش بده. ما مدیریت کلان ورزشیمون ناکار آمده، مدیریت کلان نداریم. نمیخوام و سلام، اگر مدیریت کلان ورزشی خوب باشه تمام این گفته های کلان کارشناس شما، خود شما دارین اعلان میکنید میفرمایید، همه اینا به دست همین مدیران کلان متاسفانه کارایی ندارن. نمیدونم باید چیکار بکنیم. مجید سبزیپور از تهران.
سلام علیکم، خسته نباشید. خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون به تماشاچی هر دو تیم بگم دست نریزاد، واقعا دستتون درد نکنه. این بازی دربی یه برنده‌ای داشت، اونم تماشاچی عزیزمون بودنه، و یه بازنده‌ای داشت که اون فدراسیون فوتبال ماست. ماهیت خودشون رو نشون دادن، اون از نوع بلیط فروشیشون، اون از امکانات ورزشگاهشون. آقایون بذاری 4 سال دیگه هم فوتبال ما نتیجه نگیره، ولی فوتبال رو به دست فوتبالی‌ها بدید. ورزش ما رو به دست ورزشی‌ها بدید. آقا 4 سال بذار ورزشیامون رو چی کنن؟ چرا این سیاسیون نمیخوان ورزشی‌ها بیان داخل که آقا کار انجام بدن؟ هر جا ورزشی‌ها اومدن نتیجه گرفتن. سیاسیون میان کارو خراب میکنن بعد میندازن گردن ورزشی‌ها. ممنونم از برنامه خوبتون. قلی‌زاده هستم، خراسان شمالی، راننده کامیون. تشکر، خداحافظ.
سلام. به نظر من تا موقعی که دولت از این دو تا تیم دست بر نداشته و همچنان به این رویه ادامه میده که هر روز میگه خصوصی میکنیم و خصوصی نمیشه، همینطوری این روال ادامه داره و این نماینده هایی که میان تو مجلس جواب میدن و میرن بالا و یادشون میره که اصلا تیم وجود داره و این حرفا، اوضاع همینطوریه و هیچ هواداری نمیتونه در موقع به باشگاه برسه و نمیدونم به بازی برسه و این حرفا. خیلی ممنون، مرادی هستم از خودم.
خب ممنون از تماساتون، زمان اندکی داریم، خیلی زود بریم سر بحث اصلیمون. آقای رسول آزادی، دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، پشت خط برنامه هست. آقای آزادی سلام عرض ادب.
سلام، وقت بخیر خدمت شنوندگان برنامه باشگاه و کارشناس خوب برنامه آقای زاهدی، من در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. آقای آزادی، بحثمون در واقع ارتباط هوادارا و باشگاه هستن و درآمدزایی در واقع باشگاه از هواداران. توضیح بدید برای ما که در واقع هواداران چقدر نقش دارن توی درآمدهای باشگاه و شکوفایی باشگاه به لحاظ مالی.
بله. 100 درصد شما اگه حرفه‌ای‌ترین باشگاه دنیا هم داشته باشین و تمام ثروت در خدمتتون باشگاه باشه، بدون شک بدون هوادار اون تیم هویت کافی رو نخواهد داشت و تیمی هم که هوادار نداشته باشه هیچ منبع درآمدی برای اون به سمتش نمیاد.
درست.
به همین خاطر هوادار ستون اصلی یک باشگاه محسوب میشه. بلی. و تمامی منابع درآمدی هم حول محور هوادار چیده میشه.
درست.
منابع درآمدی، حالا خودتون بهتر میدونید، کارشناس قبلی هم درباره صحبت کردن. اگه بخوایم به صورت کلی صحبت کنیم، بحث همون اسپانسرها که فقط سمت تیم میرن که هوادار زیادی داره، بیننده زیادی داره.
بله.
حق پخش تلویزیونی مشتاقه که فوتبالی رو پخش کنه یا ورزشی ورزشی رو پخش کنه که هوادار زیادی داره.
درست.
از اون بعد بلیت باشگاهی فروخته میشه که هوادار داشته باشه. اقلام باشگاهی به فروش میره، فروش لباس، ترانسفر بازیکن ها و ستاره ها به سمت تیم میرن که هوادار زیادی داره. اینها تماما اگه ما بررسی کنیم صرفا اهمیت هوادار رو برای درآمدزایی باشگاه نشون که میده، که متاسفانه در کشور ما به هوادار نگاه ویژه یا نگاه درست یا نگاه حرفه‌ای به اون نشده که نتونستن از اون پتانسیل برای درآمدزاییش استفاده کنن.
درسته. بعد آقای آزادی، میتونیم از صحبت‌های شما، حالا دیگر کارشناسایی که تو حول این محور صحبت کردن، با تماسایی که با برنامه داشتن، اینجوری جمع‌بندی بکنیم به این نتیجه برسیم که در واقع این هوادارها وقتی حضور دارن، یه تیم حضور داره، وقتی اینها هوادارا بیشتر میشن، باشگاه قوی‌تر میشه و تو شرایطی که باشگاه خصوصی میشن، تیم‌هایی باقی میمونن که هوادار دارن، مردم پشتشون هستن، مردم نهاد هستن و تیم‌هایی بدون هوادار آهسته آهسته باید صحنه رو ترک بکنن و جاشون رو به تیم‌هایی بدن که هوادار دارن.
دقیقاً همینه. تمامی صحبتایی که کردیم همین حول محور بود. چون باشگاهی که هوادار نداشته باشه، همین صحبت شما میشه، به سمت نابودی میره. چرا؟ چون این باشگاه هیچ حامی نداره، هیچ منبع درآمدی به سمتش نمیره و هیچ مشتاقی برای دیدن بازی‌هاش نیست و به تبع به سمت فراموشی میره. شما باشگاهایی رو نگاه کنید که هوادار زیاد دارن، باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتور استفان، این باشگاه ها دوامشون بسیار بالا خواهد بود. یعنی اون چرا اون هویتشون رو گرفتن، هویتشون رو از هوادار گرفتن. یعنی شما اگه هوادار سمت این تیم ها نبود، مطمئن باشی این مثل تیم های دیگه که هوادار نداشتن به سمت نابودی می رفتن. باشگاهی مثل سایفا، پیکان، اینها اگر کمپانی های بزرگ خودروسازی که درآمدهای کلانی دارن پشتش نبودن، مطمئن باشید به هیچ وجه الان وجود نداشتن.
درست.
ولی اگه این باشگاه سمت مثلا شهرستانایی بودن یا منبع درآمدش قرار بود که مثلا از شهرداری ها تعیین شد، مطمئن باشید یعنی وجود خارجی نداشتن. به همین خاطر اهمیت این بحث هواداری رو میرسونه. ولی اینکه ما براشون چی کار کردیم، برای هوادار چه کاری انجام دادیم، صرفا اینکه ما یه شماره حساب بدیم یا یک سامانه طراحی کنیم یا ازشون بخوایم کمک مالی رو واریز کنن، این نه به معنی بد بودن این کارها، ولی به معنای یک طرفه بودن کار. ما برای هوادار چه کاری انجام دادیم؟ بعد ما چجور تونستیم، آیا اصلا به سمت این رفتیم که هوادارانم رو بیشتر کنیم، اصلا به سمت این رفتیم که از هوادارمون
آقای آزادی راجب این که ما باید برای هوادار چه کار کنیم، منظور ما باشگاه هستش، راجب این صحبت میکنید که باشگاه چه کار باید بکنه برای هوادارا؟
بله ببین، ارتباط باید دو سویه باشه، یکی اینکه بعد این هواداران که میشه ما طرحی هم داده شد، این به معنی نیست که هیچ کاری انجام نشده، ولی به معنی اینه که کار اصولی روش صورت نگرفته.
بله.
ما مثلا سامانه‌های هواداری که طراحی میشه تو بحث باشگاه بزرگ تماما شناسایی میکنن، من نوعی اگه طرفدار یک باشگاه خارجی باشم من توی سامانه‌شون ثبت شدم، مشخص شدم ثبت شده، حتی ببین یه کارهای جزئی که صورت میگیره، مثلا یه تبریک تولد فلان روز اگه تاریخ تولد این هوادار باشه یک پیامک براش میره.
درسته.
بعد نمیدونم اون سامانه‌های هواداری به مرور زمان مثلا رتبه بندی میشن، من نوعی هوادار درجه چند حساب میشم، به مرور زمان رقابت پیش میاد، من چند بازی در طول فصل برای باشگاه مثلا تونستن کمک مالی انجام بدن یا بازیاشون رو نزدیک ببینن. این بحثا یعنی چی؟ یعنی باشگاه من هوادار رو میبینه، صرفا این نیست که از من نگاه ابزاری داشته باشه که من بیام براش کمک مالی انجام بدم. این که میان یک ارتباط دو سویه است، بعد براشون خدماتی که درباره باشگاه صورت میگیره. من چند دو سال پیش بود اگه اشتباه نکنم مهندس مختاری مسئول سامانه سینوت بود توی یه کنگره صحبت میکرد، میگفتش که مثلا از طریق درآمدهایی که مثلا کمک پیامکایی که دادن فکر کنم نزدیک 120 میلیارد مثلا کمک کرده بودن به سه تا باشگاه پرسپولیس استقلال و تراکتور سازی. ولی بعد ما پرسیدیم مثلا شما چه خدماتی براشون ارائه دادیم، گفتن که واقعیتش ما طراحی صورت گرفته که چه کارهایی رو براشون انجام بدیم. حالا ایده‌ای که داشتن خیلی خوب بود، الان نمیدونم دیگه ایده‌هاشون تا چه مرحله پیش رفت. این بود که ما با این سازمان ها قرارداد می‌بندیم، به عنوان مثال با کلینیک های پزشکی صحبت می‌کنیم که اگر من نوعی که کارت هواداری فلان باشگاه رو دارم میام اونجا یه درصدی تخفیف بهم میدن، یا فروشگاهی مثل همون امسال کارت ها بود که مثلا درصدی تخفیف بهشون میدادن. این که از کالاهای باشگاه فروشگاه خود اون باشگاه اگر خریدای صورت بگیره تخفیفای صورت میگیره، اینا یک مثال جزئی است که صحبت می‌کنم، فقط صرفا می‌خوام بگم که اهمیت توجه به هوادار رو نشون میده، که صرفا هوادار ما به چشم مادی یا به چشم این که فقط شما باید کمک کنیم نیست، ما در حد
شما هم در واقع بخشی از خانواده ما هستید، به هر حال سهمی دارید، نقشی دارید توی موفقیت باشگاه و ما شما رو میبینیم در واقع.
دقیقا همینه، همین توجه ببین، هوادار دنبال منفعت مالی نیست، ولی هواداری که حس سوء استفاده بهش دست بده مطمئن باشین کمک نمیکنه. الان همون سامانه 90 رو ببینیم، مثلا من اینو میگم 120 میلیارد کمک کرده، الان ببینیم اصلا هست یا نه.
آقای آزادی وقت برنامه‌مون خیلی در واقع محدود هستش، متأسفانه تو این برنامه نرسیدیم خیلی مفصل، ولی این بحث رو حتما های آینده ادامه میدیم، سعی میکنیم که باز بیشتر در خدمت شما باشیم،
روز
شما رو بپذیریم. خیلی ممنونیم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خواهش میکنم زنده باشید، خدا نگهدار. خب خیلی ممنونیم که برنامه این هفته باشگاه رو گوش دادید، با ما همراه بودید، ممنونیم از شمایی که در واقع با برنامه ما تماس گرفتید، پیامک فرستادید، سعی میکنیم نظرات شما چه تماسات چه پیامک ها استفاده بکنیم تو برنامه های آینده به کار بگیریم. موضوع برنامه اون ارتباط در واقع هواداران با باشگاه بود و اینکه هواداران چه کمکی میتونن به لحاظ مادی یا معنوی به باشگاه داشته باشن. امیدواریم که این بحث ها رو بتونیم ادامه بدیم و به نتایج بهتری برسیم. به پایان برنامه این هفته باشگاه رسیدیم، روز و شب خوش، ایام به کام، خدا نگهدار.
از اضافه وزن خود ناراحتی؟ آیا چربی های اضافه میان تن شما رو نگران کرده؟ آیا به دنبال راهی برای تناسب اندام خود هستی؟ ما به شما حلقه جادویی تنظیم و پیشنهاد میکنیم. خیلی ها امتحان کردن، شما هم امتحان کنید. با تنظیم ورزش رو در خانه انجام بدید.
ورزش تنظیم سلامتی. باز شبت دیده شبت کار که پسند دیده شبت
رو به تمر رو باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز مایم نزد تبر بود باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک اورست یخچال فریزرهای جدید اورست طراحی زیبا هوشمند ماندگاری طولانی مدت مواد غذایی ضد برفک جادار لوازم خانگی اورست تجربه ای ماندگار
آسان رب گوجه فرنگی خیلی خاص راز دست مخته بهترین آشغزا عطر و مزده دل نشین غذا آسان سرشار از آنتی اکسیدان آسان گلچین گوجه های تمیز طعم طبیعی و سالم و لذیذ با آسان هرچی میپذی خوشمزه آسان خوش رنگه و خوش طعمه و تازه است
آشپزی آسان با محصولات غذایی آسان
چرا شکلات شنیز انتخاب متفاوتی است؟ چون از مرغوب ترین دانه های کاکائو استفاده شده که توسط شنیز فراوری می شود برای رسیدن به طعم ایدئال مواد اولیه مدت زمان زیادی با هم مخلوط می شوند و سال هاست این روش تولید نسل به نسل ادامه دارد از همه مهمتر از تولید تا بسته‌بندی نهایی تمام مراحل به دقت نظارت می شود شنیز نماد کیفیت در شکلات
پانیکو همه جا جوابه
با سوت داور این دیدار آغاز میشه حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه با ستاره رو حذف میکنه وارد محبتی مهد فرش میشه چه میکنه این مهد فرش چه ارزون با کیفیت به به چه ارسالی ارسال رایگان و گل 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 چه گل قشنگی داره این فرش تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه
صد در صد
مهد فرش
نام گرین هر جا نشان بهترینه سالم و با کیفیت سرشار از ویتامینه
گرینه آی گرینه همیشه بهترینه
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه چون تمیز و با کیفیته هیچ عیب و ایرادی هم نداره میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
یه پاک کننده میخوام با کیفیت و خوشنام.
اون با من.
فرشو که وای وای نگو.
اون با من.
نمونده هیچ رنگو.